کرده و یه لیست رو کامل میریم انتخاب میکنیم، یعنی اینکه ما به تک تک اون آدم ها شناختی نداریم. نتیجه ای هم که ازش حاصل میشه به احتمال خیلی زیاد نتیجه خیلی خوبی نخواهد.
ما به اینا رأی دادیم، از اینا انتظار داریم، اگه نمیتونن برن کنار.
انتظاری که داریم، انتظاری که هر شهروندی داره دیگه از نماینده مجلسی، حداقل انتظاری که حداقل به اون قولایی که دادن عمل کنن دیگه.
وقت شما شنوندگان محترم بخیر، همچنان در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم در این قسمت از برنامه بهرستان. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین کشوری، مدرس دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشگاه علامه طباطبایی، و جناب آقای سید مهدی سیدی، معاون سیاست ورزی سازمان بسیج دانشجویان. با توجه به اینکه بخش پایانی گفتگومون هست، میخوام از شما از آن خواهش بکنم، با توجه به اینکه یک پیش درآمدی داشتیم به طور کلی از بالا در باب حوزه مطالبه گری و مسائلی رو با شما بررسی کردیم، هم در فضای واقعی مطالبه گری، هم سمت نمایندگان مجلس، هم چالش ها و نقاط مثبتی که شاید در ابزار به نوع مثالی رسانه های مجازی و شبکه اجتماعی وجود داره. در این بخش پایانی از شما عزیزان میخوام ببینم راهکارهای شما، برای که به طور کلی ما قطعا میدونیم مطالبه گری که نه، هر فعلی اگر امید برای ادامه بخواهد باید منتج به نتیجه آرمانی خودش اگر نمی شود حداقل‌های نتایج خودش رو احصا کنه. راهکارهای شما چه هست برای اینکه ما فضای مطالبه‌گری رو به نوعی و با هر ابزاری طوری بهبود بدیم که فی نفس همه طالب مشارکت بشوند، مشارکت به معنای عام؟ بفرمایید آقای کشوری. در حدود فکر کنم چند دقیقه فرصت هست که شما جمعه.
یکی از نکاتی که شاید خوبش پرداخته بشه یه عنصر مسجد. شاید الان تعجب بکنید در وهله اول یهو من میگم مسجد، ولی نگاه بکنید همین نماینده ها، حالا جدیدن فضای مجازی و خدا رو شکر امسال هم رسانه ملی هم برای انتخابات مجلس آماده پای کار، ولی به طور چهره به چهره نماینده ها نامزد ها کجا میرن؟ معمولا میرن تو مساجد. اگرم میخواد یک مطالبه ای، اونم مردمی، نه صرفا به یه تشکل خاصی یا حزب خاصی که اینها هم هست، بایدم باشه، خیلی هم خوبه، قوی ترم باشه، همه چی هم سر جای خودش، ولی وقتی که حرف از مردم میکنیم، مردم یه جایی باید با هم جمع بشن، گفتگو بکنن. فضای مجازی هم که زمانش صحبت کردیم خیلی خوبه و بجاست. یک جایی فضای حقیقی که میتونه بستری باشه برای همافزایی و مطالبه و دعوت از نماینده و پاسخگو کردن اون مسجده. یعنی باید هسته فعالین مساجدی رو شکل بدیم که اینا دغدغه مندن، دیگه هیچ امیال و قرض خاصی مثل این که میخوان تو انتخابات بعدی رای بیارن حزبشون، اینا هم نیست، دقیقا خود مردم. یکی از موارد به نظرم، یکی از راهکارها اینه که مساجد رو فعال بکنیم که از اولم همون نقش هویتی اصلی رو داشتن مساجد. یکی از موارد دیگه جنبش‌های دانشجویی و طلبگیه در این زمینه. و مورد آخری هم که بخوام ذکر بکنم و با بیان ادبیات دینی و به طور کلی همین مصداق النصیحت لائمه المؤمنینه که حالا توضیحی داره که بماند برای بعد.
کوتاه توضیحشو بده چون مطرح کردی.
النصیحه لائمه المؤمنین که در روایات ما داریم که به عنوان حق شناخته شده، ما یه معنای میتونیم براش در نظر بگیریم به معنی این که نصیحت، همین نصیحت فارسی. یه معنای ویژه‌تری هم داره و دقیق تر، اونم از نصح میاد. کسی هم که نصیحت میکنه خالصانه میخواد بهبودی حاصل بشه. ان نصیحت لائمه المسلمین به تعبیر دقیق تر و ترجمه دقیق تر به معنی اینه که ما خالصیم در این زمینه، یعنی که مطالبه داریم، بحث منافع شخصی نیست. بحث همونجوری که از اتاق ما از نماینده ها خواستن.
درود بر شما که با این کلام پایانی عملا به ریشه اشاره کردید که اگر واقعا هم مطالبه کننده هم مطالبه شونده فضا رو، فضای، حالا تقلیل میدم واژگان رو، ملی خدایی ببینند، شاید کلن خیلی از مشکلات برطرف بشه. آقای سیدی، در جنبندی پایانی راهکارهای کلیدی شما چه هست؟ بنا که به طور کلی اگر احتیاج داریم به تعبیر شما، امید به تعبیر بنده، انگیزه برای مشارکت ایجاد بشه، خب باید فضای مطالبه گری بهبود پیدا بکنه.
ببین، من دوباره یکی از گزاره‌های مربوط به مطالبه‌گری رو خدمت عرض بکنه. مطالبه‌گری برای چی هست مشخصا در مورد مجلس؟ برای این هستش یک مسئله در دستور کار مجلس قرار بگیرد. خب و ولی میزان مطالبه ما و میزان شنوندگی نماینده ها خیلی اثر داره رو اینکه کی یک مسئله منجر به نتیجه بشود و در دستور کار قرار بگیره. من اگه بخوام یه مسئله بگم که ضرورت مشارکت همه ما رو نشون میده این هست، ببینید، برای مشکلات میتوانند اولویت بندی بشوند، راه حل ها هم میتواند متفاوت باشه. ما اگر زمان ساخت مجلس ها و شکل گیری مجلس ها خب انعکاس درستی از اون چیزی که خواستمون هست رو نتونیم منعکس بکنیم و بالا بیاریم، حتما بعدش هم دچار مشکل خواهیم شد. ببین من مثال برای شما میزنم برای اینکه بدیم حتما جریانات سیاسی هم خیلی تو این اثرگذار نیستن. ببین ما یه مجلس اصولگرایی داشتیم از نظر ساختاری و لیستی که رأی میاره به خصوص توی تهران، مجلس نهم، یه مجلس اصولگرایی هم داشتیم مجلس 11. مجلس نهم رو به چه میشناسن؟ به تصفیه برجام توی 20 دقیقه. خب به اون بحثای کمیسیون برجام و مثلا ورودی که آیه ابوترابی کردن، گفتن حالا این بحثا برای چیه تصمیم گرفته شده و فلان اینها، این یک مدله. خب یک مجلسه. و یک مجلس دیگه هم داریم که میاد و قانون اقدام راهبردی رو تصویب میکنه که آیه ظریف همین دو سه هفته پیش ادعا کردن اگر مجلس این قانون رو تصویب نمیکرد، مثلا دولت، حالا من کاری به درست و غلط این ادعا ندارم، ما دارم ادعای ایشون رو میگم، دولت میتونه 100 میلیارد دلار به دست بیاره. یعنی ببین دو تا مجلس متفاوت، دو تا مسیر سیاسی کاملا متفاوت رو طی میکنه. من مردم میتونم به عنوان هر قشری یکی از این راه حل ها رو بپذیرم، یعنی راه حل رو یکی از اینها بدونم و انعکاس من توی مجلس باید پررنگ باشه. در مورد مسئله های فرهنگی همینطوره. ببینید یک مجلسی، ببینید مثلا اوج مطالبات حضرت آقا در مورد فضای فرزندآوری و اون تغییراتی که باید تو فضای حکمرانی کشور اتفاق میافتاد بین سالهای 94 95 96 این هاست. ما ببینیم یه مجلسی کلا 4 سال مسئله جمعیت و خانواده توی اولویتاش قرار نمیگیره، چون یک نگرشی داره تو فضای فرهنگی که تو این نگرش اساسا فرزندآوری رو به عنوان مسئله نمیدونه، افزایش جمعیت رو به عنوان یک اتفاق مثبت تلقی نمیکنه. این خواست مجلس ها و انعکاس هم پیدا میکنه، انعکاس صدای من. بعد مجلس بعدی که شکل میگیره میاد مثلا قانون جوانی جمعیت رو تصویب میکنه. من یه حرفی اینجا دارم با شنوندگان محترم، اونم اینه، من اصلا نمیخوام قضاوت بکنم که چه خواست فرهنگی شما، چه خواست سیاسی شما، چه خواست اقتصادی شما مهمه. به عنوان آدمی که یه مقداری تو فضای سیاست گذاری بودم و تجربه کردم این رو میخوام خدمت عرض بکنم، با کنارگیری نمیشود خواست خودمون رو از صدای مجلس درآورد و توی تصمیم ها درآورد. ما باید وسط میدان باشیم، با دقت بیشتر خب حرفا رو دقیق‌تر بشنویم و از آدم‌ها در مورد راه حل‌هاشون بپرسیم. تو راه حل برای گرانی داری؟ نظرت در مورد آزادسازی قیمت‌ها مشخصاً چیه؟ خب بعد من خودم هم باید با این مسئله ها بتونم تنه به تنه بشم دیگه.
تو کیه؟ این تویی که فرمودی توی کیه؟ توی مردمه؟
مردم. نه ببینید، من اینجا بحثم سر اینه، مردم میخواهند تورم بیاد پایین، نماینده باهاشون حرف میزنه از این که من اگر بروم در مجلس این چه وضعیتی از تورم هست و اینها رو ما خیلی میشنویم دیگه. خب ما اینجا باید یه سوال از نماینده محترم بپرسیم، تو نگاهت به تورم چیه؟ چه راه حل هایی رو براش میبینید؟ ببین من یه مثال دیگه میزنم، میخوام عینیت پیدا بکنه. بله، ببین سال 98 یکی از اون سالهایی که ما بیشترین کسری بودجه رو داریم. کسری بودجه یعنی افزایش پایه پولی، افزایش پایه پولی یعنی با یک ضریب زیادی افزایش نقدینگی و تورم و همه اینها. بعد یه دفعه مجلس میاد یه تصمیمی رو میگیره برای قانون بودجه سال 98، سال 99 اونم این هستش که میاد به یه دفعه سقف پلهای مالیاتی رو از 30% میاره 20%، یعنی میگه اون طبقه سرمایه‌داری که وضعیت مالیش خوبه نمیخواد 30% مالیات بده. اینم اینجا دوباره اشاره بکنم، ما تو بعضی از کشورها این عدد تا 60% هم هست، یعنی 60-65% از درآمد رو طبقات بالا باید مالیات بدن. یه دفعه 30% میکنه 20%. ببین این یه تلقی از فضای اقتصادی کشور داره، این احساس میکنه باید از یک طبقه حمایت بکند تا فضای ریل کشور حرکت بکنه. مثلا نمیخوام قضاوت بکنم و میگم یک راه حلی داره. یک راه حل دیگه هم این است، نه ما تو این فضا باید فضای فشار مالیاتی رو بر قشرهای 1% و 10% بالا جامعه افزایش بدهیم که فشار از طبقات پایین برداشته بشه. اینا دوتا راه حل متفاوته، هر کدومش از دل یک مجلس در میاد. ما تجربیات زیادی داشتیم که مجلس ها با هم دیگر تفاوت های زیادی دارن
و تاثیر اینها بر فضای مطالبه گری
تأثیر اینها توی زندگی ما. خب تأثیر نگرش مجلس ها، ببین همین چند روز پیش چه بحثی داشت توی مجلس اتفاق می افتاد در مورد افزایش حقوق کارمندان. این دولت یه نگاهی داشت،
میگفت تعجب بگی فرصت نداریم، اگر لطف کنید خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید.
بله بله، ببین شما اینو مثلا به عنوان مثال آخر خدمتتون عرض بکنم، دولت حرفش اینه میگه 18% افزایش میانگین برای اونهایی که دارن کمتر میگیرن بیشتر افزایش پیدا کنند، برای اونهایی که دارن بیشتر میگیرن کمتر رشد پیدا میکنند. مجلس اومد تصویب کرد که برای همه 20% باشد، یک تلقی داره. یعنی اینجا من میخوام چی رو بگم؟ ببین علت تفاوت میانگین 8% مشارکت توی مجلس و انتخابات مجلس و دولت رو من دقیقاً میدونم که مردم اثر مستقیم مجلس رو توی زندگی خودشون متوجه نیستن. خب و اینجا من این مثال رو زدم که بگم اتفاقاً یه جاهای تاثیر مجلس از دولت بیشتره.
بسیار سپاسگزارم. نه ممنونم، فقط امیدوارم که شنوندگان عزیز درک کرده باشن که به صراحت موضوعی که آقای سعیدی مطرح کردن هست که خود رفتار عملی مجلس ریشه‌ای هست در از باب افزایش انگیزه به مشارکت. ممنون که همراه این برنامه بهرستان بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
استودوی بهمن، یوم الله پیروزی، جشن فجر انقلاب. بعد دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو همراه با راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن. امسال نیز مانند سالیان پرخاطره و پرشکوه گذشته در 45 سالگرد این پیروزی حماسی، غرورآمیز و بزرگ بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدرمان گام برداریم و ضمن لبیک و تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی هم قسم شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ در غرفه خود در خیابان آزادی نرسیده به میدان آزادی نقش شرقی کوچه نورافکن منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور شما در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام ملت غیور ایران را به جهانیان نشان خواهد داد. وعده دیدار و همدلی ما 22 بهمن در غرفه رادیو گفتگو.
ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم. امروز آلاله‌های عاشق طلوع خورشید پرفروغ عدالت را به نظاره می‌نشینند. همان گل‌های سرخ محمد که با الهام گرفتن از فجر و شفق به پاسداری از مرزهای حقیقت برخاستند و در تاریکزار بیتپش سرزمین سرفرازشان که به دست ابلیس‌های زر و زور و تزویر تسخیر گشته بود، مشعل روشنایی بیفروختند و حماسه‌های خونین جاوید آفریدند و در افق اعلای شهادت جان باختند. بهمن بهار باروری حماسه در قرن جمود و نسیان جهانی است. شکوفه‌های سرخ این بهار امامی جز شقایق ندارند و مقتدایی جز لاله نمی‌جویند. شکوفه‌ها خود را به پای نهاد انقلاب ریختند تا اعلام کنند که با تمام هستی خیش موقوف پایندگی این درخت نوپایند. انقلاب ایران مبواج‌ترین تلاطم انسانی در آخرالزمان بشری است، تلاطمی که بهمن و شور فجر را تفسیر می‌کند، تلاطمی که مفهوم بلند بیداری را فریاد می‌زند. از همان لحظه که ندای مقاومت در فضای ایران انتشار یافت، از همان دم که رایحه دلانگیز حماسه در بطن ثانیه‌های میهن جریان گرفت، درست از همان زمان انتظار روحانی موعود علیه السلام معنا یافت و قبله ظهور متجلی شد. این شد که امروز پس از دهه‌ها وقتی به مرور آن اتفاق سبز می‌نشینیم، تار و پود اعتقادمان گواهی می‌دهد که این را خدا خواست. خدا خواست که صبح طالع شود تا فرهنگ خورشید تبلیغ گردد. سلام بر آن خورشید و انتظار امید بخشش. دیدی که سحر از پی شب در راه است، دیدی که دوام شب بسی کوتاه است. آن عیسی ما که زنده کرد ایران را، حقا که مسیحا دم و روح الله است. Thank you. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. و اینک برنامه به چه رأی دادید؟
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11 هم. این قسمت اولین های مجلس 11 هم.
حدود یک سالی میشه سه‌شنبه‌های مجلس با قرائت گزارش‌های نظارتی آغاز میشه. این تصمیمیه که هیئت رئیسه مجلس 11 هم گرفته و الان اجرا میشه. مجلس 11 هم از روزی که آغاز به کار کرد اقداماتی انجام داد که در سابقه پارلمان بی سابقه یا حداقل کم سابقه بود. و این مجلس علاوه بر ابزارهای نظارتی جاری خودش یک روز از جلسات هفتگی رو به مسئله نظارت اختصاص داده. چه نتایج مهمی از جمله محقق شدن تکلیف قانونی خزانه به تخصیص 1% از 9% مالیات بر ارزش افزوده به حوزه بهداشت درمان کشور و همچنین تحقق 18,000 میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی استانها بعد از اتمام حجت با وزارت اقتصاد در یکی از شنبه‌های نظارتی بود. مجلس 11 در شفافیت هم پیش قدم بوده و علاوه بر تصویب قانون شفافیت قمارستگانه در بودجه 1401 خودش رو مکلف کرد که حقوق تمامی نمایندگان در سامانه پاکنا ثبت بشه. یکی از مسائلی که مجلس 11 با جدیت اون رو دنبال کرد اولویت بخشی به مناطق محروم بود که سالها به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفت. نظارت‌های میدانی رئیس و نواب رئیس مجلس و همچنین کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان مجلس مقدمه‌ای بود که نشون بده مجلس در حل این مشکل جدیه. اما اتفاق مهم اینه که مجلس در بودجه‌های سنواتی علاوه بر تعیین معافیت‌های خاص از جمله رایگان شدن برق و آب و گاز مناطق محروم در سال 1400 بیش از 19,000 میلیارد تومان و برای سال جاری بیش از 22,000 میلیارد تومان اعتبار برای محرومیت‌زدایی تصویب کرد. مجلس در قانون بودجه توجه ویژه‌ای به سلاحک پایین جامعه و سلامت عموم کرده و 6,000 میلیارد تومان به منظور بیمه سلاحک پایین جامعه اختصاص داده و همچنین 5,000 میلیارد تومان برای صدور کارت سلامت بیماران صعب العلاج تصویب کرد. از اقدامات دیگه مجلس اینه که توی 2 سال گذشته حقوق سربازان متأهل رو نزدیک به حداقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر اونها 7 برابر افزایش داده. اینا البته در حوزه قوانین و سیاست گذاری و امیدواریم با اجرای درست این قوانین شاهد تحول در زندگی مردم باشیم.
جشن ملی مشارکت و شور آگندی روشن روشن نمایش امید و وحدت ملی حضور ایران قدیم ایستادگی ملتی انقلابی تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت با امام خامنه ای مقدس دهالعالی جشن بزرگ ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن یک شنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. این برنامه‌ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو تقدیم میشه. با ما از این دو طریق میتوانید در ارتباط باشید.